رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد زیان نیکبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و آمر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه مهمان ماست. و آقای نیکبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نیکبین صاحب سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تکنیکیتان.
استاد نیکبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند، در مورد خود اندک معلومات بده، بعدن سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. ما احمد زیا اسم ما است، تخلص نیکبین میکنم. ما متولد کابل هستم، در نایی اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسط و تحصیلات عالی خود در لیسه حبیبی ما به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل شدیم. در سال 1363 ما بایسه استاد در کادر دیپارتمنت پانزده علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پوهنتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما بایسه عامر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه از اینکه ما در پوهنتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرامی ماستری پانزده هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پوهنتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه تن ما بله
سپاس از شما. استاد بیشتر شما گفتین که در کجا به مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان و لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی که بسن خورد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همو وقت برای شاگردان شیر می دادن، یونسف شیر می داد، باز همو پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپراسی دادن، گفتنی را ببرین پس به خانش که سنزی خورد است، این با سال آینده بیه به درس دیگه. ما دوره ابتدایی مکتب در لیسه عاشقان عارفان و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم. ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتنش، بازور از زیادتر دوستا در اون زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اول نمیستن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق دادانم بود. وقتی که آمدی سنجاق دادانم دید، بدون از اینکه کدام چی سیاه رب و مو پشت سر مکتب پایای چوکی و تخت چوبای رپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی قیامت کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسا میترسید. پس چوب انداخت مرا، گفت چرا یک کار گردی اینا اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیا مرا چیزو کن. این خاطرات فیاد جالب من در دوره افتدائی مکتب هم است.
درست، تشکر. نیکبین صاحب چطور به پوهنتون راه یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
ما در سال 1359 شامل پانزده علوم اجتماعی شدم. در اون وقت برای دمو سال سالی بود که یعنی پانزده علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باید پانزده تاریخ و فلسفه. ای از پیکره پانزده ادبیات، یعنی پانزده علوم بشری جدا شد. از پانزده علوم بشری یکی پانزده زمینشناسی جدا شد، یکی پانزده هنرهای زیبا جدا شد، یکی پانزده علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پانزده علوم اجتماعی داده بودن. ببخشید به پنزه زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که ما با چون نمره بلند بود ما به پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون ما به رشته فلسفه به اندازه علاقه‌مندی بسیار زیاد داشتم و میخواستم که امیر رشته را تعقیب بکنم. باز ما آمدم شامل امیر پنزه علوم اجتماعی شدم. اون وقت پنزه ژورنالیسم باعث یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل به درجه اعلا ما کامیاب شدم و یک آمر دیپارتمنت ما یک شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود یک دو زمان. بازو ما کسیم تا چهار بدم همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری، بخاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه باز ما که از امی پنزه خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از او باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله.
که پروگرام ماستری رو متعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدمی ما 14 ساله بدم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقه مندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقه مندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است. اصل کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای روا میداره که تا بمو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و دمو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من یعنی دوستا مرا میخواستن برم پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما امیگه پذرد که ما تو را در کدر میگریم توش کنی که با جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
ما در ثوره 1363 در کادر علمی ما کاندید شدم و در این سال زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن و مسئله جلب ایزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد واقعا ما با بسیار مشکل مواجه بودیم، که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امور روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما همین شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همین بود. چالش دیگه همین بود که ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و تلخترین حالت شما همین بود که وقتی که دوره عسکری را که یک سال بود ما ختم کردیم
بله.
و تعقیب از این اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد همی وظیفه ما، ولی بازم خوشبختی همی بود که به اساس همی یک مصاحبه که همون استاد که پل تخنیک با دکتر نجیب داشت باز ما را دوباره پس استادها را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست، اما متباقی خدمت عسکری را ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شده و به ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو؟ ما یک بار عسکری کردیم. نه یک بار عسکری کردیم. او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
ما دوران عسکری هم برای ما بسیار خوشایند بود و هم برای ما بسیار زیاد دردآور بود. دردآور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و حتی که پنتون خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین مسائل ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعی عسکری شدم و ادبیات بسیار کوچه و بازار رو بهش برخوردم و همیشه من از گپایی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای من و این برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد با این مواجه شدم، این برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود، برای من گفت که استاد تو وقتی که میخوای داخل قطعی عسکری شوی، پیش از اینکه داخل قطعی شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در بخشه پایید پستک و اونده و جوشه پردو، تو داخل قطعی که میشی یک شخص بیرود بست. این دیگه برای استاد مهم نیست که تو کی هست، تو چی بودی و گذشتی تو چی بوده. وقتی من با می گپا عادت کردم، با من چیز جالب باز با من این بود، البته این صفت نیست اما چیزی که من کسایی که صحبت من را میشنوند در دوره کتی من هستم شاید این گپ من را سری سر بگذارن، یعنی درسای مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبان مو کاده به طولای مبرامد نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کمپیوتر هست و در تمام جلسات که اینا با در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن یکی از سخنران ها ما بودم و یکی و در اون زمان ما بحث به اصطلاح امو که درس میدادم تمام صاحب منصبها را، در اون وقت ما چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه میفهمیدم و مسائل سیاسی را ما کسی زیادتر در کار داشتیم، درسای سیاسی تمام کندک ما میدادم و یکی از گفتهای جالب این است که در روز ما یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم. وقتی که بحث خلاص شد، من یک دفعه کماندان کندک گفتم بخی، من گفتم بخی بگو ما چی گفتیم. این خب بحث مسئله عسکری بود، کماندان کندک من یک سرباز، ولی او گفت مرا پس تکرار کرد، نتانست. خب ما هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گپ خلاص شد، بعد از این مرا مندان کندک در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید که کارم میکرد. من گفتم ببخشید، من خود بلد نیستم دیگه از میت اکادمی که آمده، من که شاگرد همون تو برخورد کردیم، فکر کردیم که هم شاگرد هایی من همون تو برخورد نکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها برای دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان محصلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پنتونی بود، ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پنزای پنتون کابل تدریس میکردیم، در پنزای ژورنالیسم، در پنزای حقوق، در پنزای اقتصاد، در پنزای هنرهای زیبا، در پنزای تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کلب، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما طور مطلق نگویم، یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
ایتو بندرت ایتو دیده میشد که دخترها از اول نمره عقب بانن
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
ایتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسبت از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کش این را جبران کردن نمی تانه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است، محکوم.
تشکر.
این جفا هست.
تشکر.
چرا بخاطر از این که امروز بیشترین استعداده، بیشترین استعداده دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بدن، ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسی آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر ازنا اجازه بیرون شدن از خانه رو نتیم، اجازه تحصیل نتیم، اجازه کار نتیم. این اتمی برخورد انسان های قبیلوی هم به نگه آذر نیستن. این یک توده است، این یک توده است، این توده را کی بران داخته من هم نمی فهمم و ملت افغانستان هم نمی فهمم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمی فهمم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیان نگبین، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
ما بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که مکتب از پنتون به خانه میباشم، فامیل خانم ما سرمعلم یکی از مکاتب از در نیسین سوفیخ نام سرمعلم است. من چهار تا دختر دارم که از این جمله دو تا دختر ما استادای پنتون هستن، یکیش در پلتخنیک استاد است، یکی دیگه در پنتون مورا معاون مسنان پنتون مورا، یک دختره که ما از پنتون اقتصاد فارغ شده و بیدن در خارج از افغانستان و آخر دختر آخر من از پنزه تعلیم تربیه و بچه من یک بچه دارم که او از پنزه جورنالیزم فارغ شده و مستری خوده در رشته اداره و منجمند از پنتون دنیا گرفته.
بله بسیار
خوب. اینا اکثر در وظیفه می باشن نمی باشن.
بله.
باز من خودم برز ناشپزی می کنم، خودم برز ناشپزی می کنم.
استاد نگبین، چی را خوب می پزین و چی را خوب می سوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته میکنم یعنی میسوزانه میشه خونه دیگه میسوزه از پیشم. اگر گوشت قرمه میکنم یک اگر او قدر زیاد نیست بعضا میسوزه از پیشم. یعنی یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیشم میسوزه، ولی در مزیش و در چیزش بسیار لذیذ پخته میکنم.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میدی در کنار آشپزی استاد نگبین، و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم هم کاری میکردم. مثلا اگر تکلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود، وقتی که میخست اگر خانم ما کتیشی را میگرفت، ما امو آب برش پیش میکردم، در چی کوشک منداختم و برش میدادیم. در تمام امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشمم نمیاد که یک کار در خانه باشه و ما سعیل کنم. ما کتی دخترها و کتی سرها و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعیم هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از من چون تمام فامیلیم در بیرون کار میکنم مثل ما واره از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش ای وجود داره.
درست. نگوین صاحب، چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم من بسیار دوست دارم، یک بار معرفی کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا همون زمان از اوگه پادگه گذاشته.
نگبین صاحب، شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله،
ما مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک هند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفتیم.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
بمی مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید چیزا شاید وقتی که ما بسیار زیاد در فشار بیایه و اصول و مقرراتی که اصول و مقررات انسانی هستی زیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم، خب مثلا من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم، ولی وقتی احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله، برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنن؟
بله. بسیار کار کردم. بسیار من 3 سال مشاور فرنگی حساب بودیم که چی حساب نکار کردیم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی من دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالش چاپ شده و ما در بخش مستری جندر در زاده فیمینیزم ما بسیار دقیق دپایی دارم که بسیار زیاد بر ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدیم ما از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب، در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیات مشاور بودیم، دیگه بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم. مثلا در پانتون دنیا ما در بخش همو پروگرام ماستریشان مسئولیت داشتم و با همی مطبوعات بسیار زیاد سر و کار زیاد داشتیم. من آدم هستم که بیشترین وقت ما در مطبوعات بوده.
بله، و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه، فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس میدادم که از جمله در پروگرام ماستری استاف پالیجی پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثریت مصاب جنرال از درات داخل شاگردهای ما بود و در ماستری خود پانتون خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پرده مرا درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به می پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مسئله این است که استاد یک حس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا آخرین حد سر شاگرد فشار نیاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکل که میشه با درس بخوانه. چرا اکثرا معلمین عادت دارن که استادایی که باز قدر سختگیر نمی باشه اونا به درس اعتنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی یعنی وقت خود ادر میگذرن، ولی ما اون موقعی رو به شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانو و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به اقصد علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم. کمتر ناکام نکشیدم، ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم، ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانیک معسل بی سر نبشیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشن، نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواییم چی نخواییم چی کس به این گفت توجه و نچی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذرا هست و این حالتی هست که زیاد دوام کنه 1 سال 2 سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو رو به یک استادی که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو رو دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بدن و به حیث یک نسل سازنده مسئولیت خود را دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنند، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنند و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشند، کار بکنند و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان با وجود بیاد. این آرزوی من است و این هم امو آخری ارمانم برای نسل جوانم است.
جناب پوهاند احمدزیا نیکبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پانزده، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر. خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس. از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش. خدا نگهدار.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم. باز هم با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت شما قرار داریم. حوادث بسیار دلخراشی که در جریان دو هفته در اسرائیل و نوار غزه رخ داد و بحرانی که آخرش دیده شده نمیتونه در تمام جهان انعکاس بسیار گسترده داشت و بسیاری از موضوعات مهم دیگر از زیر شعاع قرار داد. با موضوع اسرائیل و حماس هم تماس میگیریم، اما نگذاریم که موضوعات افغانستان و به خصوص زلزله ها در هرات که هم از نظر بشری یک فاجعه جاریست زیر شعاع حوادث دیگر قرار بگیره. نشست بزرگ در چین با اشتراک تعدادی از رهبران کشورهای جهان در رابطه با پروژه عظیم چین یک کمربند یک راه از موضوعات دیگه است که در این برنامه با او تماس خواد گرفتیم. روز پنجشنبه این هفته بار دیگه زلزله در هرات رخ داد، اما این بار گزارش تلفات از زلزله تا لحظه تهی برنامه داده نشده. شدت زلزله روز پنجشنبه 4.1 درجه ریکتر ثبت شده که زلزله بسیار خفیف نیست، اما طبعا از زلزله اولی که 6.3 درجه ریکتر بود خفیف تر است. زلزله بسیار مرگبار اولی که از او تقریبا دو هفته سپری میشه، قسمی که میدانین مرکزش در ولسوالی زندجان ولایت هرات بود. زلزله دومی که شنبه گذشته رخ داد مرکزش در شرق زندجان در ولسوالی انجیل بود که به شهر هرات نزدیک تر است، و مرکز زلزله روز پنج شنبه در شمال زندجان در ولسوالی گران بود، کمی دورتر از شهر هرات. اما شهر هرات هم در زلزله ها خساراتی را متحمل شده، بعضی ساختمان های تاریخی هم شکست کرده، یعنی شکست دیوارهایش دیده شده. بسیاری از باشندگان هرات از بیمی که مبادا بار دیگه زلزله شود شبها را در هوای آزاد، هوایی که سرد است و سردتر شده میره، سپری میکنن. ای عده از هموطنان زلزله بیخانه نساخته، اما ترس از زلزله باعث شده که همونطور یک تأثیری را بار بیاره. به این ترتیب اونا هم به خیمه نیاز دارن. به اساس گزارش اداره هماهنگ کننده کمک های ملل متحد برای افغانستان، کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین و اونایی که خانه های خود از دست دادن تا حد امکان خیمه تهیه کرده و کوشش ها در این قسمت ادامه داره. اما مقاومت خیمه ها در برابر بادهای تندی که در هرات میوزه محدود است. از یک گزارش رادیو آزادی.
خودتون میدین خیانم خیمه چیقدر صدا داره، سر صدا داره، تک تک داره، گواز سر داره. اصلا خونو که طاقت نمیشه کنید، طاقت کنید. دیشب تا صبح همی تلپا تا صبح غیق کشید، تا صبح غیق کشید. اینجا چیزی هم نیه، بخاری هم نیه، زندگی هم نیه. اصلا از سرما میموریم،
از سرما میموریم. بسیار دردناک است. در پهلوی سرما گرسنگی هم تهدیدی است که سایه سیاهش از دور نمایان است، و اگر کمک های عاجل با وقت و زمانش صورت نگیره وزرن ناگوارتر می سازه. سازمان پروگرام جهانی غذا این هفته در بیانیه گفت که از روز 7 اکتبر که زلزله مرگبار در زندجان و اطرافش رخ داد، 5200 تن مواد خوراکی به نیازمندان در مناطق زلزله زده توزیع کردند و اداره یونسف ملل متحد در بخش توزیع آب کمک کردند. این کمک ها بایی که به مصیبت رسیده ها و زلزله زدگان مفید و به درد بخور است، اما به هیچ صورت بسنده نیست و به کمک های به مراتب بیشتر نیاز است. سازمان صحی جهان از خطر افزایش بیماری ها در شرایط ناگوار کنونی هشدار داد و این هفته اعلام کرد که برای مقابله با این دشواری های صحی به 8 میلیون دلار دیگه نیاز دارد و پروگرام مواد خوراکی ملل متحد اعلام کرد که در بخش کمک به زلزله زدگان به 19 میلیون دلار دیگه ضرورت است. زلزله یک امر طبیعی است و به شرط حال توان جلوگیری از وقوع زلزله و حتی توان پیشبینی دقیق زمان زلزله را نداره، اما بخش مقابله با عواقب ناگوار بعد از زلزله و آمادگی برای زلزله های احتمالی یک مسئله بشری است که مربوط به امکانات دست داشته، مربوط به مدیریت درست و مربوط به احساس بشری میشه. تعدادی از کشورها به زلزله زدگان کمک های کردن و یا وعده دادن، اما به نظر می رسد که این کمک ها در مقایسه با ضرورت هایی که موجود است بسیار ناچیز است. یک دلیل کم بودن نسبی کمک ها این هم بوده می تواند که نظام طالبان تا حال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و توزیع کمک طبیعی است که به شکل پای حکومت طالبان و به این ترتیب ضرورت تعامل با طالبان هم با وجود میاره که شاید این حالت برای بعضی کشورها نوع دلسردی به میان بیاره. در افغانستان پیش از زلزله هم در سراسر کشور به خاطر شدت یافتن سطح فقر و گرسنگی اکثریت نفوس نیازمند کمک بودند و هستند. ملل متحد در این ارتباط تقریبا 4 میلیارد دلار بودجه به کار داشت که تنها 1% کمش تأمین شده. تقاضا برای صدها میلیون دلار دیگر به جواب مانده و البته دلیل مهمتر برای این که چرا در مورد افغانستان سخاوت کشورها کمتر شده شاید این باشه که نقاط داغ دیگه فعلا در جهان است که توجه بیشتر جلب کرده. طور مثال اگر در غزه خانه ها در نتیجه زلزله ویران نشده، در نتیجه بمباردمان تیاره ها و انفجارها ویران شده. از تقریبا 2 هفته است که آنچه در غزه و اسرائیل جریان دارد از داغ‌ترین خبرهای جهان است. بیننده های گرامی، ما یقینا جریان ها را در ارتباط با اسرائیل و فلسطینی ها در روزهای گذشته دنبال کردند. پس بسیار فشرده عرض کنم که در هفته پیش افراد گروه فلسطینی حماس حمله بسیار وسیع و ناگهانی را از نوار غزه به داخل اسرائیل براه انداختند و صدها تن بسیارشان غیر نظامی به قتل رساندند و شمار زیادی را گروگان گرفتند. در گذشته اگر یکی دو اسرائیلی در داخل اسرائیل توسط فلسطینی ها کشته می شدند یک خبر عمده شمارده می شد و حال گفته می شد شمار کسانی که در اسرائیل کشته شدند با تقریبا 1400 تن میرسه. غافل گیر شدن اسرائیل و استخبارات نیرومندش در برابر اتر حمله که یقینا مدت زیادی روش کار شده بود تعجب همگانی را برانگیخت. با دنبال این حوادث اسرائیل به عنوان یک گروه حماس را سرکوب میکنه، موج از حملات بسیار شدید هوایی را در نوار غزه براه انداخت که تا حال هم ادامه داره و در جریان این حملات در حدود 4000 فلسطینی بسیارشان غیر نظامی به قتل رسیدن. بر از اینکه موضوع روشن‌تر شده باشد چند جمله معلوماتی در این قسمت به عرض می‌رسانم. نوار غزه که با مصر وصل است سابق جزء قلمرو مصر بود. در جنگ 1967 اسرائیل و کشورهای عرب، جنگ 56 سال پیش، غزه به تصرف اسرائیل درآمد. در همو جنگ بخش شرقی کنار غربی که زیر تسلط اردن بود هم با چنگ اسرائیل در آمد. خب کرانه غربی خب با طرف شرق است، این چرا کرانه غربی میگن؟ در واقع این کرانه غربی دریای اردن است که کناره شرقی دریای اردن جزء کشور اردن پنداشته میشه. غزه که مثل نوار است، یعنی طول بیشتر و عرض کمتر داره، در کنار بحیره مدیترانه واقع است، پس به بحر باید را داشته باشه، اما اوتر نیست. غزه قلمرو فضایی و بحری نداره. در مقایسه با افغانستان اصلا اسرائیل در مجموع از نظر مساحت کوچک است، طولش چیزی کم 500 کیلومتر است، تقریبا فاصله بین کابل و قندهار، و عرضش 135 کیلومتر، به طور تقریبی فاصله بین کابل و شهر غزنی. اینال غزه طبعا بسیار کوچکتر از اوست، خورتر از ولسوالی و خانم ولایت بدخشان، طولش 41 کیلومتر، به صورت تخمینی فاصله کابل و پایگاه بگرام، و برش 10 کیلومتر که تقریبا 2 ساعت پیاده روی است. فلسطینی ها در کرانه غربی و نوار غزه سکونت دارند. در کرانه غربی حکومت خودمختار یا خودگردان فلسطین و ریاست محمود عباس حاکم است که روش نرمتر داره و روابطش با کشورهای غربی نسبتا دوستانه است. و در نوار غزه نفوذ حماس زیاد است و در واقع حماس به فلسطینی ها در اوج حکم روایی میکنه. گروه حماس روش تند و افراطی داره. نام حماس در واقع مخفف یک نام طولانی تر است، حرکت مقاومت اسلامی، حرکت المقاومت الاسلامی، همونطور یک چیزی. در جریان چند روزی که بمباران شدید اسرائیل به شهر غزه ادامه داشت، البته تمام حوادث بسیار دلخراش بود، اما انفجار بزرگ در یک شفاخانه در غزه که باعث قتل صدها تن شد از همه دلخراشتر بود. فعلا اسرائیل ادعا داره که انفجار در شفاخانه در نتیجه راکت یک گروه فلسطینی رخ داده که راکت پیش از رسیدن به هدف اصلی اسرائیلی مسیر خود تغییر داد. با ادعای اسرائیل مدارک همدای قسمت وجود داره، اما اخطارهای پیهم اسرائیل در روزهای پیش از حادثه شفاخانه که می گفت از هیچ گونه حملات دریغ نمی کنه و با توجه به بمباران مشابه تیاره‌های اسرائیل که تعال هم در اطراف و نواحی مساحه ادامه دارد، دید عمومی در ارتباط با عامل فاجعه و خصوص در ساعات اول به طرف اسرائیل متوجه بود و حال هم بسیاری به امین نظر هستند. فعلا در جنگ ها تبلیغات و ضد تبلیغات جزء جدا ناپذیر جنگ است و حتی در تبلیغات از هوش مصنوعی هم استفاده میشه. از او خاطر مخشوش ساختن اذهان عامه از طرف جناح‌های جنگ و حامیانشان یک امر معمول شده. به هر حال خشم عمومی فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل در رابطه با فاجعه بزرگ در شفاخانه غزه تا حدی بود که پادشاه اردن که همیشه با آمریکا روابط دوستانه داشته، کنفرانس سران چند کشور که قرار بود به خاطر بحث درباره غزه و اسرائیل برگزار شود فسخ کرد. قرار بود رئیس جمهور آمریکا جو بایدن، رئیس جمهور مصر و محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطین در یک کنفرانس اشتراک داشته باشند. تصمیم اردن در مورد فسخ نشست وقتی اعلام شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر ابراز حمایت از اسرائیل و بررسی اوضاع روانه اسرائیل بود. نشستی که قرار بود به سازماندهی اردن دایر شود برگزار نشد، اما در این مورد اظهار امیدواری شد که ارسال کمک های اضطراری به باشنده های غزه از طریق مصر آغاز خواهد شد که در این باره مذاکرات صورت گرفته بود. فعلا غزه نه تنها در محاصره قرار داره، بلکه جریان آب، برق و رسیدن هر نوع مواد ضروری به غزه قطع است و باشندگان غزه در وضع بسیار بسیار دشواری قرار دارند. جو بایدن پس از برگشت از اسرائیل در بیانیه خود خطاب به مردم آمریکا گفت که کمک‌های بیشتر آمریکا به اسرائیل و اوکراین از کنگره آمریکا تقاضا خواهد کرد، اما در عین حال گفت که حماس از فلسطین نمایندگی نمی‌کند و از توافق یاد کرد که به اساسش باید کمک های عاجل اضطراری از طریق مصر به غزه ارسال شود. سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش به جایی که سرحد مصر و غزه است رفح سفر کرد و تقاضا کرد که باید به زودترین فرصت جریان انتقال مواد آغاز شود، اما تا لحظه که برنامه تهیه می شد در حالی که کاروان لاری ها و ترک ها حامل مواد آماده حرکت هستند هنوز اجازه حرکت برشان داده نشده. سرمنشی ملل متحد قبلا آتش بس فوری بشری را تقاضا کرده که حداقل موقتا کمک های عاجل بشری انجام شده بتانه. یکی در روزها و هفته های آینده چه رخ خواهد داد روشن نیست، اما از احتمال داخل شدن نیروهای پیاده اسرائیلی به غزه و جنگ کوچه به کوچه هم یاد میشه و این نگرانی هم به گوش میرسه که ساحه جنگ گسترده تر شوه و طور مثال سرحدات لبنان با اسرائیل هم نارامتر شوه. گروه حزب الله که طرفدار ایران است و زیر نفوذ ایران است در لبنان نفوذ فراوان داره. در میان طالبان با وجود پخش اعلامیه‌های پیاپی که حملات اسرائیل رو نکوهش شده روی هم رفته عکس‌العمل محتاطانه نشان دادن. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در یک بیانیه خود گفت که با اینکه خواهان مداخله در امور داخلی دیگران است، یعنی موضوع امور داخلی خوان، اما از مردم فلسطین در برابر ظلمی که در برابرشان میشه حمایت میکنن. در یک بیانیه دیگه که از طرف طالبان منتشر شد به از یکی از کشور نام گرفته شده گفته شده بود که حمایت از اسرائیل که توسط بعضی کشورها صورت میگیره و سکوت بعضی کشورها باعث ادامه ای وضع ناهنجار خواهد شد. اینکه موقف حماس در برابر طالبان چی است روشن نیست، اما در اخیر این بخش از یک پیش آمده بگویم که موقف عمومی را نشان نمیده، اما میتونه پایانه برای این بخش مرور باشه. در مظاهره که چند روز پیش از طرف فلسطینی ها در حومه شهر تورنتوی کانادا در نکوهش حملات اسرائیل به غزه برپا شده بود، تظاهر کنندگان فلسطینی با دو افغانی که بیرق طالبان از یک موتر بلند کرده بودند برخورد قاطعانه داشتند و اونا را مجبور ساختند که بیرق سفید طالبانی را پایین کنند. با اونا گفته شد که اگر خواسته باشند میتونند که بیرق فلسطین را بلند کنند، نه بیرق سفید طالبانی را. در حالی که شرق میانه در دو هفته گذشته نقطه محراق بحران هاست، گوشه دیگه زمین در شرق شاهد یک نشست در سطح سران کشورها بود. کشور چین به مناسبت دهمین سال امضای یک پروژه عظیم یک کمربند یک راه نشست بزرگ ترتیب داده بود که در او سران بعضی از کشورها با شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشتراک کرده بودند. در این نشست یک هیئت بزرگ حکومت طالبان هم بر ریاست نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اشتراک داشت. حکومت طالبان که زیادتر از دو سال از حکمرواییشان میگذرد تا حال از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند، اما چین در فرصت‌های مختلف نوع خوشبینی خود با طالبان تبارز داده و اولین کشوری بود که در زمان حکومت طالبان سفیر جدید معرفی کرد و در گذشته هم هیئت‌های از طالبان برای سفر به چین دعوت شدند. در جریان سفر به چین وزیر صنعت و تجارت طالبان گفت که از چین تقاضا کرده که افغانستان هم در پروژه کمربند راه و یا یک کمربند و یک راه شامل شود. کمربند در اینجا به معنای راه بحری، راه آبی است. راه و یا جاده شارهای روی خشک را افاده میکنه. راه بحری در این نقشه به رنگ فیروزه‌ای و آبی نشان داده شده. در نقشه می‌بینیم که افغانستان فعلا در مسیر این شاهراهای عمومی قرار نداره. در کمربند خوش شامل شده نمیتونه، چرا راه بحری نداره، اما در راه خشکه هم شامل نیست. شاهراه از نزدیکی افغانستان از شهر دوشنبه گذشته و از تهران هم عبور میکنه، اما داخل افغانستان نمیشه. منظور از پروژه یک کمربند و یک راهی است که شاهراهای عظیم ایجاد شود که امکانات مختلف داشته باشد، مثلا در رابطه با انتقال انرژی برق، فایبر نوری که در امتداد شهران نور انتقال بده و سهولت هایی را که برای دسترسی به دیگر پدیده های تکنولوژی معاصر فراهم بسازه. چین به کشورها قرضه میده که با استفاده از او در اعمار کمربند را سهم بگیرند، یک کشورها از او بهره بگیرند و چین هم بعد قرضه های خود دوباره به دست دارد. ساختمان این راه ها که زیادتر از یک تریلیون دلار، یعنی زیادتر از 1,000 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت، طبعا برای انکشاف تجارت و همچنان برای توسعه نفوذ چین و کشورها بسیار مؤثر خواهد بود. خب از رویدادهای داخل افغانستان در جریان هفت روز دور نریم. هفته که سپری شد شاهد حداقل یک حمله تروریستی در شهر پلخمری بود. در روز جمعه گذشته در مسجد امام زمان، مسجدی که عمدتاً مربوط به شیعیان است، انفجار خونین باعث قتل حداقل 7 نفر و زخمی شدن حداقل 17 نمازگزار شد. معمولاً وقتی که هدف ای باشه که تعداد هرچی بیشتر به قتل برسه، در مساجد روز جمعه را انتخاب میکنن برای انفجار که نمازگزاران زیادی در این روز به مسجد میرن. منبعی که معمولاً خودم منصوب به داعش میشماره مسئولیت این حمله را به خود گرفت. تا جایی که به مسائل بشری ارتباط میگیره، خب از زلزله ها در هرات در آغازی برنامه یاد کردیم، اما مشکل فقر و گرسنگی پیش از زلزله هم در کشور یک مشکل عمده بود و حال هم این مشکل روز به روز بحرانی تر شده میره. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا اعلام کرد که در جریان سال 2023 تقریبا 1,200,000,000 دلار به افغانستان کمک شده. بیشترین کمک ها از طرف امریکا صورت گرفته که در حدود 400,000,000 دلار است. وسعت یافتن سطح فقر و تنگدستی و خرابی وضع اقتصادی شمار زیادی از افغانها را ناگزیر ساخته که کشور را ترک کنند، اما پناهجویان افغان در کشورهای همسایه پاکستان و ایران و حتی کشورهای دورتر با سخت‌ترین دشواری‌ها روبرو هستند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و در بسیاری موارد راه با جزئی که دوباره به کشور برگردند نمی‌یافتند و در بسیاری موارد خلاف میلشان دوباره به کشور برگردانده میشن. حکومت پاکستان چند هفته پیش به 1,700,000 پناهنده افغانستان در پاکستان که به گفته منابع پاکستان اسناد قانونی ندارن تا شروع ماه نوامبر وقت داده بود که از پاکستان خارج شوند. حالا با نزدیک شدن ماه نوامبر که کمتر از 10 روز باقی مانده، سایه بحران تیره تر شده میره. متو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از کشورهای همسایه افغانستان با شمول پاکستان خواست که مطابق قوانین بین المللی با مهاجرین برخورد کنند و با اونا خدمات بشری لازمه ارائه کنند. در کابل هم این هفته معاون اداری ریاست الوزرای طالبان عبدالسلام حنفی با سفیر پاکستان در کابل ملاقات داشت و از او تقاضا کرد که پاکستان در تصمیم خود در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان تجدید نظر کنه. یک شمار زیاد افغانهای در پاکستان به سر میبرن که با اونا پناهندگی در کشورهای غربی وعده داده شده و اونا منتظر هستن که مراحل اداری پناهندگیشان تکمیل شود. از او خاطر اسناد قانونی اقامت در پاکستان شاید بیشترشان نداشته باشن. اونا هم با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبرو هستند. و اساس گزارش ها روزانه چند هزار، مثلا 8,000 یا 9,000 پناهنده از پاکستان به کشور برمیگردن یا برگشتانده میشن. روز 9,000 رقم درشت است، اما به فرض ای که روزانه مثلا 20 تا 40 هزار تن هم برگشت کنن، یک بخش عمده از 1,700,000 پناهجو در پاکستان باقی میمانند و چندین ماه به کار است که عملی خروج با امی سطح تکمیل شود و ظاهراً هیچ راه حلی هم برای مشکل تا حال پیدا نشده. در عین حال حکومت پاکستان به اتباع خود هم هشدار داده که به پناهنده های افغان یا به صورت عموم به پناهنده های بدون اسناد خانه ها و آپارتمان های خود کرانتن. به کنار این همه مشکلات، دفتر ملل متحد در افغانستان بار دیگه با اتکا به مطالعات دامنه داره که در بخش خراب شدن تدریجی محیط زیست در جهان صورت گرفته، هشدار داد که افغانستان در جمله کشورهایی است که شاید در اثر گرم شدن تدریجی هوا و تغییرات ناخواسته ناشی از او زیانهای بسیاری را متحمل شود. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونیما به مناسبت هفته تغییر اقلیم بیان داشت که افغانستان جایگاه هشتم در بین 10 کشوری دارد که به اساس شاخص جهانی سازگاری با تغییرات اقلیم کمترین آمادگی برای مقابله با تهدیدات اقلیمی را دارند. 10 کشور در مقابله با تغییرات اقلیمی آمادگی کمترین دارند که افغانستان یکی از اوناست. یونما هشدار داده که زنان و کودکان زیادتر آسیب وارد شده ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل خواهد شدند. در بیانیه یونما گفته شده که این افزایش آسیب‌ها برای صحت روانی و جسمی کودکان و زنان هم تأثیر بسیار ناگوار خواهد داشت. تغییرات اقلیمی در جهان نظم اقلیمی را که جهان با او عیار شده و هم زده و داینده ای به هم خوردگی شدیدتر خواهد شد. طور مثال جاهایی که زراعت میشه و نیاز به باران است، باران در او مناطق کمتر شود و در عوض بارندگی های نابهنگام و دور از ضرورت باعث سرازیر شدن سیلاب ها شود که او به نوبه خود دشمن زراعت است و حاصلات زراعتی را با خود میبرد. معمولا همچنان نظم همیشگی سردی و گرمی هوا هم در بسیار موارد به هم میخورد. و جالب ای که در حالی که افغانستان به اساس مطالعات شاید زیانهای زیادی را در مقایسه با بسیاری از کشورها در نتیجه تغییرات اقلیمی در جهان متحمل شود، خودش یعنی افغانستان کشوری است که در به هم زدن نظم اقلیمی کمترین اثر داشته، کمترین ملامتی را داشته. تیم کرکت افغانستان با اینکه به صورت عموم در جام جهانی کرکت که در هند برگزار شده پیروزی‌های پی در پی که آرزوست به او سطح به دست نورد، اما دستاوردهای قابل توجهی داشت. یک دستاورد بسیار چشمگیرشانی بود که تیم کرکت افغانستان تیم کرکت انگلستان شکست داد. این پیروزی به خاطر بسیار قابل توجه است که اساس بازی های کرکت در قرن 16 در انگلستان گذاشته شد و بعداً قانون کرکت از همون طریق تدوین یافت. تیم کرکت افغانستان در حالی که چند دهه پیش مردم در افغانستان با نام کرکت هم آشنایی بسیار کمی داشتند و این بازی به صورت نسبی یک بازی تازه رواج یافته در افغانستان است، باز هم همی تیم عریفی را با سابقه چند قرنه کرکت در کشورشان شکست داد. این پیروزی برای بسیاری از تیم‌های جهان تعجب آور بود و برای خود افغان‌ها خوشی آور و امید آفرین. تا برنامه بعدی روز هفتم به امان خدا باشید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
به خوش نام ما خوش میردی بر کام ما ای یوسف خوش نام ما خوش میردی بر کام ما ای در شکست جام ما ای بر دری دام ما ای یوسف خوش نام ما خوش میردی بر کام ما ای یوسف خوش نام ما خوش میردی بر کام ما
خوش نام ما خوش میروی بر